آرامستان.
آرامستان،
برنامه ای از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. باید ثانیه ها را گاهی به مکث وادار کرد تا دوست داشتن حس غریب خود را نشان دهد. آنگاه معلوم می شود که تنهایی کدام یک عمیق‌تر بوده است. این حس در من شعر خواهد شد و در تو شاید برود پشت آن کوه‌ها جایی در تنهایی بگیرد. بیا تا مثل سهراب تنهایی من را قسمت کنیم و ثانیه ها را با دوست داشتن خود به مکث واداریم. به نام خدا. سلام.
سلام، حال همه ما خوب است؟ ملالی نیست جز گم شدن گاه به گاه خیالی دور که مردم به آن شادمانی بی سبب میگویند. با این همه عمری اگر باقی بود، طوری از کنار زندگی میگذرم که نه زانوی آهوی بی جفت بلرزد و نه این دل ناماندگار بی درمان.
اوحدی مراغعی درباره گذر عمر و جوانی شعری دارد و در آن از نقد عمر و دزدان در کمین عمر سخن میگوید. گر بدین صورت که هستی صرف خواهد شد جوانی، راستی برباد خواهی داد نقد زندگانی. راه دشوار است و منزل دور و دزدان در کمینگه، گوش کن تا در نبازی مایه بازارگانی. کرده ای با خود حساب آن که چون مالم فزون شد، در مراد دل بمانم شاد و آخر هم نمانی. این رباطی در ره سیل است و ما در وی مسافر، برگزار سیل ها منزل مساز ای کاروانی. جاودان کس را نشان باقی نخواهد ماند هرگز، جهد آن کن تا مگر نامت بماند جاودانی.
تو چه میدانی این دل که پشت پیراهنی از گل سرخ پنهان است چقدر دلتنگ توست؟ چه میدانی این چشم ها چقدر عطر نفس هایت را دنبال می کند؟ آه خدا چقدر مهربان است، حروفی می شود فانوس ماه را روشن می کند. تو نمی دانی که روزگار چقدر کوتاه است و چراغ های خوشبختی ما دیری نمی پاید. تو چه میدانی؟ آه به چشمهای من نگاه کن، رد باران بهار را در آن میبینی؟ نه، رد برگی زرد در پاییز. با کدام خاطر زندگی میکنی؟ هر روز صبح به کدام گلدان آب میدهی؟ از کدام خیابان میگذری؟ حال خودت را از کدام آینه می‌پرسی؟ جامعه رستگاریت را در کدام چشمه می‌شویی؟ به چشمهای من نگاه کن.
همه ما ضرب المثل نوشدارو پس از مرگ سهراب را شنیده ایم و می‌دانیم که این ضرب المثل را هنگامی به کار می‌برند که زمان کاری گذشته باشد. بسیاری از امور اگر در زمان مناسب خود انجام نشوند، ارزش خود را از دست می دهند و دیگر نمی توانند اثرگذار باشند. درست مثل ماده غذایی که تاریخ مصرفش گذشته باشد. بنابراین در انجام دادن کارها باید به وقت مناسب آن اهمیت داد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این باره می‌فرماید: کارها همه در گروه وقت خود است. استاد شهریار هم از این نیشدارو سخن می‌گوید، از اینکه حتی عشق باید به وقتش اتفاق بیفتد. آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا؟ بی وفا، حالا که من افتادم از پا چرا؟
در جاده هراس رودی پر از خروش، دشتی پر از علف، بر مرکبی سوار گم کرده راه خیش، تنها و بی هدف. دیدم کنار راه جایی نوشته بود تهران از این طرف. یادت بهانه شد، کم کم ترانه شد، تهران از این طرف. داغی که تازه شد، اشکی روانه شد، تهران از این طرف. دیدم پرندهی نک می زند به برف، با کوه گفتگو، با قله ها به حرف. پر زد پرک پرک پرواز نقطه چین، با بالهای سرد. یادت بهانه شد، کم کم ترانه شد، تهران از این طرف. هر سال نوبهار در عالم خیال، رفتم سر قرار پایین لاله‌زار، میدان مولوی آن سوتر بهار. یادت بهانه شد، کم کم ترانه شد، تهران از این طرف. مردی که می نواخت در گرگومیش شهر، در نای نیلبک، مردی که می گریست با چشم آسمان، بالاتر از ونک. یادت بهانه شد، کم کم ترانه شد، تهران از این طرف.
حرف‌های ما هنوز ناتمام، تا نگاه می‌کنی وقت رفتن است. باز هم همان حکایت همیشگی، پیش از آن که با خبر شوی لحظه عزیمت تو ناگزیر می‌شود. ناگهان چقدر زود دیر می‌شود. تا آرامستانی دیگر آرام باشید و به فرصتها مجال بروز دهید. خدا نگهدارتان.
هرگز نمیشد باورم این برف پیری بر سرم، سنگین نشینت چونی من بودم و دل بود و نی آواز من آوای نی هر گوشه میزد تنی اکنون منم حیران ز عمر رفته سرگردان ای خدای من با این تن خسته بذارم ناله بنشسته در صدای من ای عشق نافرجام من رفتی کجا ای آرزوی خام من رفتی کجا آن دوره آشفتگی های تو کو ای عمر ناآرام من رفتی کجا تو بخوان شب همی شب برایم ای مرغ سحر که دل خسته من در آمد از سینه به در تو سبک باری و من اسیر بشکست پرم تو پر از شوری و من ز عالمی خسته‌ترم تو بخواب تو بخواب به گوش اهل جهان که خبر شود از شتاب این کاروان هرگز نمی شد باورم این برف پیری بر سرم سنگین نشیند چنین من بودم و دل بود و نی آواز من آوای نی هر گوشه می زد تنی
بسیار سپاسگزاریم. در بخش اول برنامه‌های رادیو فرهنگ همراه ما هستید. امیدواریم توانسته باشیم لحظه‌هاتون رو با فرهنگ زینت داده باشیم.
تمام کبریت، سکه، کتاب، قلم، اشیا، گذری بر تاریخ، گذری بر فرهنگ. اشیا تاریخ را روایت می کند. تاریخ به روایت مجموعه داران در سی مجموعه.
به نام خدا. سلام، اینجا سی مجموعه و من منوچهر لطفی قرار هست در این برنامه با هم با یک مجموعه دار آشنا بشیم و باهاشون گپ و گفتی داشته باشیم. پس اگر به مجموعه داری و کلن به مجموعه های فرهنگی، هنری و تاریخی علاقمندیم، این دقایق پیش رو با ما همراهی کنید لطفا.
سنگ ها با دنیای خودشون ما رو شگفت زده می کنند. گاهی زیبایی خیره کننده اونها ما رو به این تصویر سازی وادار میکنه که گویی دنیای دیگری نیز در دل اونها حیات داره. دنیای داخل سنگ ها یک دنیای رنگارنگ و اسرارآمیزه که تنوع زیادی از رنگ و شکل های متفاوت رو در خودش جا داده. هر لایه از یک سنگ در طی سالها و بر اثر عوامل بسیار شکل میگیره و همین شکل گیریه که باعث ایجاد تاریخچه و داستانهای زیادی درباره اون سنگ ها میشه. در برنامه این هفته مجموعه داران با یک مجموعه دار سنگ های قیمتی بیشتر آشنا میشیم.
اما مهمان این هفته مجموعه داران در خدمت آقای بهرام عادل‌نیا هستیم. خب جناب عادل‌نیا خیلی خوش اومدید. من سلام عرض میکنم خدمت شما و تشکر میکنم که برنامه ما تشریف آوردید.
من هم سلام خدمت شما استاد بزرگوار و شنوندگان خوب این برنامه دارم.
تشکر میکنم که از اینکه وقت گذاشتید. جناب عادل‌نیا، من به هر حال شناخت کافی رو از شما دارم، مجموعتون هم دیدم، دوست دارم از زبان خودتون گذشته خودتون بیشتر تعریف کنید و از خودتون بیشتر ما بدونیم. شنوندگان عزیز خوشحال میشن از بیوگرافی شما رو داشته باشن.
بهرام عادل‌نیا هستم، متولد تهران.
چه سالی؟
1347 به دنیا اومدم.
شغل شریفیتون هم؟
شغل من جواری شناسی هست و الانم هم کارم هم مرتبط با همین رشته. سوالی هستش که در خدمتم.
بله، چه تخصصایی دارید در زمینه جواهر؟ من میدونم که شما دوره‌هایی رو گذروندید، بفرمایید برای شنوندگان عزیز.
تمامی دروسی که مرتبط با جواهر شناسی باشه رو قبل اینکه الان در سالهای اخیر این رشته ها همه دانشگاهی شده، ولی سالهای 78 79 80 اون سالهایی که ما رفتیم برای دوره‌های این موضوع رو آموزش دیدیم به این صورت نبود. کلاس‌هایی رو در وزارت صنایع معادن برگزار کردن، جهاد دانشگاهی و تمام اینها رو من رفتم شرکت کردم و خوشبختانه تونستم تمام این دوره‌ها رو بگذرونم و شغل اصلیم هم الان هم در رابطه با همین جواهرشناسی و کارشناسی قیمت‌گذاری بررسی اصل و بدل این سنگ‌ها هستش.
زندگی یک مجموعه دار در سی مجموعه.
از کی انگیزه به وجود اومد که تعدادی از این در واقع سنگ ها به عنوان کلکسیون نگه دارید؟
سال جالبیه. من سال چهارم ابتدایی مدرسه سالار که بودم، یه همکلاسی داشتم بغل دست خودم که میشست. این بنده خدا پدرش قرار بود منتقل بشه به یه شهرستان دیگه و برای اینکه یه یادگاری به من داده باشه، یه نگینی که تصویر یک سگ بود، این رو به من هدیه داد به عنوان یادگاری. خیلی برام جالب بود، یعنی وقتی که اینو سنگو نگاه میکردم و این تصویری که روش بود، از اون زمان من علاقه‌مند کرد که ببینم اصلا این سنگ به چه صورتی هست و یواش یواش از همونجا این نطفه اولیه علاقه‌مندی من به سنگ عقیق و اصلا کلن شناخت سنگ ها، مخصوصا سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی، از اونجا نطفهش به وجود اومد. توی این سالیان سال موقعی که با خانواده به مسافرتی میرفتیم، مخصوصا مراکزهای زیارتی که محل خرید و فروش سنگهای عقیق هست، توجه من بیشتر جلب میشد ببینم که آیا سنگی رو میتونم پیدا بکنم که شبیه همین سنگی که دوست عزیزم به من یادگاری داده بود، و میدیدم نه، خیلی سخت میشه پیدا کرد، یعنی به این صورت نیست. سنگهای عقیقی که مصرف میشه توی کار انگشتر، اینا همه ساده هستن ولی در رنگهای مختلف به ندرت میشه توشون چیز خاصی رو مشاهده کرد. شاید به جرأت میتونم بگم مثلا 20 تا 30 تا مغازه رو که میرفتیم انگشتر فروشی، یه دونه پیدا میکردم، اونم تازه نه اون نقش و نگاری که دوست داشتم یا مد نظرم بود. بعدها بیشتر تحقیق کردم، بیشتر روش مطالعه کردم و متوجه شدم که بله، عقیق یکی از سنگ‌های پرتنوع به لحاظ رنگ بندی، به لحاظ شکل و شمایل هست و اینکه یک گوهر تراش با گذشت 15 سال، 20 سال، 10 سال، سالیان مدید طول می‌کشه که تو دل این سنگ‌هایی که تاره می‌تراشه و برای کارش، برای نگین اینها رو آماده بکنه، توی اینها یه نقاشی خداوند توی این دل این سنگ‌ها به وجود اومده باشه. و اهمیت موضوع باعث شد که کم بودنش و اهمیت این جریان باعث شد که خیلی بیشتر مصر بشم به جمع‌آوری. و هرچی که توی ایام تابستون بعد از تعطیلات مدرسه که ما می رفتیم جلوی مغازه پدر که توی رودکی هست بساط می کردیم، زیب، قرقره، اینها بر اساس فرهنگ اون زمان که پدرها اجازه نمی دادن آنچنان بچه ها توی اون سه ماه تعطیلی ایام خودشون رو به بتالت بگذرونن یا حالا تفریحات و فلان، ما اونجا کسب درآمد می کردم و درآمدی که از اونجا حاصل می شد من اینها رو صرف خرید همین نگین های مصور عقیق می کردم و با سختی هم به دست می آوردم که در طول سالیان سال باعث شد که علاقمندی من به جایی برسه که برم این رشته رو حتی تا بالاترین مقطعش رو درسش رو بخونم و هر آنچه که باید از این جریان بدونم رو متوجه بشم.
بسیار عالی، چقدر جالب بود این خاطرات شما و سرگذشت شما در رابطه با سنگ. خب اسم اون دوستتون هم میتونید بفرمایید، یادتون هست اسم این کسی که باعث انگیزه در وجود شما شد؟
آقای محسن باقری.
بله، همین هنوزم باشون در تماسی؟
بله هنوز.
بله بسیار عالی. به هر حال جناب آدرنیا، این صحبت شما چقدر جذاب بود و این عشق و ذوق رو در شما به وجود آورد که شما دنبال پیدا کردن سنگ تحقیق و پژوهش بکنید و نهایتاً شغلتون رو در این جهت سوق بدید و امروز به عنوان کارشناس و همینطور کلکسیون سنگ رو که در واقع مجموعه کم نظیری شما جمع کردید، ما میتونیم از شما به هر حال به شنوندگان عزیز معرفی بکنیم. خدمتتون عرض شود که خب بفرمایید اول برای شنوندگان عزیز اصلا سنگ چی هست و این چند نمونه داریم، چه حالا اونا که خیلی متداول هست، و بعد خب من میدونم که شما تمرکز کردید روی عقیق و بعدم برای شنوندگان عقیق رو توضیح بدید. اول انواع سنگ هایی که متداول هست و به عنوان جواهر در واقع شناخته میشه اینها رو برای شنوندگان توضیح بدید.
ما دو گروه تقسیم بندی داریم در سنگ های جواهری که یک سری سنگ های قیمتی بهشون میگن که الماس، زمرد و یاقوت. این سه سنگ جز سنگ های قیمتی محسوب میشه.
قیمتی هست.
و خیلی بسیار زیاد مورد استفاده قرار میگیره و
کمیاب هم هستن در
و کمیاب هم هستن. بله. و زیبایی خیلی خاص که دارن. الماس خب میدونید که در ایران و در منطقه آسیا پیدا نمیشه به خاطر گسل‌هایی که وجود داره. گسل‌های قدیمی میتونن این جریان رو داشته باشن به خاطر فشار، حرارت و اون جنس الماس که از کربن خالص هست، یعنی همون گرافایت که نوک مدادها که از جنس گرافایت هست. زمرد و اینا بیشتر مهدشون و جایگاه خاصشون در آفریقاست.
بله.
و سنگ‌های نیمه قیمتی که پیش از بله سنگ قیمتی محسوب میشه و
یاقوت
به واسطه رنگش، یعنی ما در سنگ های قیمتی رنگ خیلی برامون مهمه. تنها سنگی که رنگ زیاد روش تأثیر گذار نیست که میتونیم بگیم هست ولی تأثیر گذاریش کمتره الماسه. الماس در هر ابعاد و اندازه و در هر رنگی قیمت خودشو داره به خاطری کم بودنش و قیمتی که فوق‌العاده براش هست.
ولی زمرد و یاقوت اینطوری نیست، این ویژگی رو نداره.
زمرد و یاقوت برمیگرده به اون آب و رنگی که این سنگ ها دارن. هرچی که سنگ یاقوت که در خارج از کشور به اسم روبی شناخته میشه، اصطلاحاً بازاریا میگن خون کفتری. هرچی که رنگش خون کفتری تر باشه این قیمتش به مراتب بالا میره. ولی اگر یاقوت رنگ غیر از رنگ خون کفتری داشته باشه، رنگایی که متداول نیست که خانم ها ازش استفاده کنن و جذابیتی هم نداره، رنگای غیر از رنگ قرمز، به یک باره شاید 100 برابر، 200 برابر، 300 برابر قیمتش کاهش پیدا میکنه و ارزش خاصی نداره.
آیا در این معادن زمرد و یاقوت وضعیتش در ایران چطوره؟
نداریم.
نداریم.
نه نه نه.
تو کشور آسیایی یاقوت شاید طرف افغانستان اینها؟
بله در افغانستان داریم، منطقه پنجشیر افغانستان هستش که زمردهای فوق العاده زیبایی دارن. ولی خب اصل زمرد که بهترین زمرد هست که زمردهای کولومبیاست، که اینا یه ناخالصی در اون این سنگ ها وجود داره که بهش اصطلاحاً در اصطلاح کاری ما دو فازی میگن، که در زمردهای معادن دیگه شما این ناخالصی رو نمیبینی و این ناخالصی شناسنامه این سنگ میشه که متوجه میشید بله این زمرد کولومبیاست به واسطه اون ناخالصی که اون شده شناسنامش، که ما بسیاری از بهترین زمردهای دنیا رو الان در گنجینه موزه جواهرات ملی داریم.
بسیار عالی. این سنگ‌های در واقع قیمتی که الماس و زمرد و یاقوت بودن، حالا سنگ‌های نیمه قیمتی چه سنگ‌هایی هستن؟
سنگ‌های نیمه قیمتی تعدادشون خیلی زیاده، خیلی زیاد هست، ولی تو رأس هرم فیروزه است.
فیروزه
که ما معدن بهترین معدن دنیا رو داریم در رابطه با
در نیشابور.
بله. بعد عقیق هست که تنوع سنگ عقیق به قدری زیاده که واقعا یه دنیاییه برای خودش، یعنی خود یک تنه عقیق واقعا میشه گفت یه دایت المعارفه،
از لحاظ رنگ دیگه،
به لحاظ رنگ، به لحاظ ابعادش، به انداز مثلا فرم و رافهایی که دارن، خیلی خیلی من میتونم به شما بگم که اسامی‌های مختلفی که هستش و کدوم‌ها بیشتر مورد استقبال مردم قرار میگیرن. از این دست ما تو سنگ‌های نیمه قیمتی خب سنگ‌های مختلفی داریم که یکی از سنگ‌هایی که خب خیلی قیمتی هم حالا نیمه قیمتیه ولی خب مورد استفاده زیادی قرار میگیره گارنته، یا اسم اصلیش دمنتویک هستش، که در کرمان ما خیلی زیاد الان تاره پیدا میشه، خیلی خوش آب و رنگ هم هستن، رنگ سبزش، رنگ قرمزش و کاربرد زیادی داره، مصرف زیادی داره در جواهرات، خانم ها دارن استفاده میکنن.
غیر از ایران عقیق رو چه کشوری دارن؟
اکثر کشوری دنیا میشه گفت عقیق رو دارن. عقیق به واسطه اینکه از جنس سیلیس هست و بیشتر جاهای دنیا سنگ عقیق رو دارن، ولی اینکه حالا مردم یه منطقه خبر داشته باشن که در اطراف شهرشون و روستاشون آیا این سنگ وجود داره، به جرات میتونم بگم شاید 99% روستایی‌های ما که بهترین معادن عقیق هم پیرامونشون هستن از وجود اون عقیق‌ها بی اطلاع هستن.
بله، در واقع اغلب به اصطلاح عقیق‌های ایران به همون رنگ قهوه‌ای و اینها
چیزی که بیشتر مورد استفاده عموم قرار میگیره یکی عقیق شجره، که این عقیق شجر
رگه های
مشکی داره و بوته های درخت یا شاخه های درخت درش آره به وجود اومده که از به واسطه اکسید منگنز باعث این جریان میشه، یعنی مواد مذابی که از سطح درون زمین به سطح زمین که میاد، این سیلیس به واسطه این که روی سطح زمین حالا بستگی داره که اونجا آهن وجود داشته باشه، اکسید آهن باشه، باعث میشه که عقیق ها قرمز رنگ بشن، مس باشه، صورتی نارنجی بشن، یا منگنز باشه که در شهرستان قائن ما بهترین شجرهای عقیق های شجر در قائن ما وجود داره که خب این جنبه صادراتیش هم خیلی خوبه، کشوری منطقه عربی ما خیلی خریدار این نوع از عقیق ها هستن، و اگر که مثلا شما نگینی که روش شجری داشته باشی که خیلی شبیه یک بوته یه درخت باشه، بوته یه دونه گیاه باشه که شکوفه هم کرده باشه، اینها قیمتاشون سرسام‌آور قیمت بالایی داره، یعنی افزایش قیمت پیدا میکنه بستگی به اون طرح و نگاری که به قول معروف نقش بسته در دل اون سنگ. حالا سنگ های رنگی دیگه داریم که خب به هر حال بعد از شجر عقیق شجر، عقیق قرمز خیلی طرفدار داره که خب سابق بر این مثلا بیشتر به عقیق یمنی مشهور هستن.
اینی که میگن عقیق یمنی چه ویژگی داره؟
ویژگی خاصی نداره، همین عقیق خراسان ما که بیشتر در منطقه خوست پیدا میشه همونه. یعنی ما عقیق‌های خودمون، عقیق‌های قرمز خودمون بسیار خوش آب و رنگ‌تر از حتی عقیق‌های یمنی هستن و همون عقیق‌های خودمون و عقیق‌های خراسان جنوبی خودمون رو به اسم عقیق یمن می‌فروشن، ولی همون عقیق بینه، حالا ما که کارشناس این رشته هستیم میتونیم متوجه بشیم که حالا این عقیق یمنه یا عقیق خراسانه، اونم به شرط اینکه اون ناخالصی‌هایی که ما مد نظرمون هست رو اون عقیق داشته باشه که ما بتونیم تشخیص بدیم. اگر اون ناخالصی‌ها رو نداشته باشه این امکان وجود نداره که بتونیم تشخیص بدیم. بعد رنگ مشکی عقیق هستش که اونیکس بهش میگن، خیلی اون هم مصرفش بالاست، و عقیق سبز که خیلی گران قیمته که اونم عقیق سبزی که حتما باید رنگش سبز چمنی و خوش آب و رنگ باشه. توی سنگ‌ها این